بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اونی که خدا میگه باید اعلام بکنی، اگر نه رسالت رو انجام بده، یعنی زحمات 23 سالت هدر رفته است. اعلام قدیر خیلی عظمت داره. یه مرور خیلی کلی میکنم به این ماجرای قدیر که خواهش میکنم حتما وقت بذارید بخونید. من مطمئنم وقتی بخونید هر بار که من خودم میخونم شگفت زده میشم. خیلی برای انسان خیرات داره این خطبه قدیر. اصلا قربتن الله به عنوان یه عبادت بزرگ بشین بخونیش. این کسی بشینه خطبه قدیر رو بخونه، خدا براش عبادت مینویسه، ذکر مینویسه، تکرارش هم بکنید با ذکره. اما نگاه کردن هم بریم خطبه قدیر رو بخون، مطالعه است دیگه. یکی دیگه که مثلا یه ترانه دوست داره، چند سال این ترانه رو فقط گوش می‌کنه، خیلی نیست دیگه، 4 تا بیت شعر دیگه، ها بریم همش دوست داره این شعرها رو هی بگه. او بخ چه خبر دیگه، این ترانه رو 40 دفعه گذاشتی، هی 40 سال داری همین ترانه رو گوش می‌کنی. این خوب قشنگه، اصلا محتواش قشنگه، حس قشنگی بهم میده. نمیدونم چنانه کلماتش قشنگه، آهنگش قشنگه، نواش قشنگه، این تکرارش اصلا سیر نمیشه. این برای همین مثلا یه عبادت خیلی بزرگی حدیث کسرا خونی. حدیث کسرا چون اصل اصلا تخصص دیگه، برای همین خیلی قیمت داره. افراد بشینن اینجا حدیث کسرا بخونن، یه عبادت خیلی بزرگه. طوری که مثلا حضرت میگه کسی بشینه حدیث کسا بخونه، چی میده به خدا بهش؟ یه خدا باش اینا رو میده، من پیغمبرم اینا رو میدم، امیرالمومنین میگه منم اینو شریمشش میکنم تو عبادتم، حضرت زهرا میگه منم همین، امام مجتبی همین میگه. اوه حدیث کسا قرار چی بشه؟ حدیث کسا یه پرچم اصالت تخصصیه، یه پرچم دفاع از تخصصه، برای همین خیلی قیمتیه. خطبه قدیر، خب پیامبر با فوق العاده است. اصلا ترانه قدیر یه ترانه ای که اصلا آدم سیر نمیشه. با حمد و ثنای الهی شروع میکنه و افتخار به این که من بنده خدا هستم، من پیغمبر، همه فریاد میزنه عبودیت رو. مثلا یه کسی که استادش یه آدم خیلی برجسته است، این سند استادش که مثلا اینو تایید کرده میزنه تو اتاق تابلو میزنه، یا همش میگه من شاگرد فلان کس هستم، من شاگرد فلان استادم. پیامبر همش میگه من عبد اونم، مربی من اونه، رب من اونه، من ربی غیر از اون ندارم، دست پرورده اونم. خیلی هنر آدم عبد خدا بشه. تو عبد خدا نشی، عبد کی میخوای بشی؟ مربی تو خودت باید به قیمت خودت انتخاب کنی دیگه. رب تو کیه؟ رب تو هر کی باشه تو قیمت تو رو تعیین میکنه. من شاگرد فلانی ام، اون فلانی هر چقدر بزرگ باشه تو میشه افتخار بهش میکنی دیگه. پیامبر میریزی اینجا قوقای این. حالا بگذاریم، بعد از این حمد و ثنا به مردم میگه مردم ببین واقعیت چی هست. شما اینجا چون کارت غیر مترقبه بود قدیر دیگه، گفت اونایی که رفتن برگردن. ها شما خب یه اسوار اومده حج داری میری خونه بعد از اعمال سخت حج، میخوای بری کار کنی، دستور پیغمبر برگردید دور مسیر رو بیایید. یه کار در واقع سمبولیک عالیه، ببین برگردید، همه برگردن ببین رسول خدا چیکار داره. بعدم بقیه که می نرسیدن وای میسن میان پیغمبر وایستاده، می کارتون دارم، شما هم وایستید جایی ندید. 100,000 نفر، 120,000 آدم جمع کردن اونجا. این حقیقت این که من شما رو جمع کردم این هستش که خداوند درباره علی به من فرمان داده، از خدا هم خواستم منو معاف بکنه ولی خدا قبول نکرد، چون ترس من از این هستش که تو امت من منافق خیلی زیاده، افراد مطیع کم هستن و منافق زیاده. این تعبیر حدیث قدیره این. ولی خدا به من فرموده اگر انجام ندم، جبریل به من گفتش این آیه رو آورد، بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالت. اونی که خدا میگه باید اعلام بکنی، اگر نه رسالت رو انجام ندید، یعنی زحمات 23 سالت هدر رفته است. اعلام کن مردم. این آیه درباره علیه، من خیلی سریع ها، درباره علی. و جالب این خطبه قدیس 80 تا سند داره، 42 تاش اهل سنت نقل کردن، یعنی از ما بیشتر، اما شیعیان بیشتر هستش. هیچ عالمی نیست تو علم، عالم تو اسلام شیعه و سنی که این حدیث قدیر براش حدیث متواتر و سند قطعی بگه نه اعتبار نداره، مثلا نداریم موضوعی بشه. و من باید این رو در مورد علی به همه شما اعلام بکنم. بعد تو فراز سوم 12 تا امام رو میشون، 12 تا بعد از من خلیفه میان. خود اهل سنت هم اسماشون رو آوردن، یعنی فقط از ما نیستش، اونام دقیق ذکر کردن خلفای اثنا عشر پیغمبر رو اسماشون رو قشنگ ذکر کردن آوردن. می اینا احکام الهی حلال و حرام خیلی بیشتر از اونی هست که من بخوام به شما بگم، ولی شما تا قیامت به این نیاز دارید. بنابراین 12 نفر هستن تا قیامت، اینا بیان کننده احکام الهی هستن. اینا رو معرفی میکنه، بعد میگه همه زمانها، همه مکانها، رو تمام دنیا باید تابع اینها باشه. سفید و سیاه، این تعابیر پیغمبره، زن و مرد، پیر و جوون، اینایی که زنده، اونایی که بعدن میخوان بیان، اونایی که حاضرن، اونایی که غایبن، همه رو میگه پیامبر، میگه اینا تابع اینا باشه. تو بخش چهارم دیگه همه حرفاشو میزنه، فهمت که من کنت و مولا فهذا علی و مولا، هر کس هم مولاشه. بعض اعترافاتی که میگیره فوق العاده است، میگم آدم براش یه اردوی یکی دو روزه بذاره، یه دو روز آدم بره تمرکزی بشینه رو این کار کنه، خیلی کار بزرگی کرده، خیلی ارزش داره، برکت عمر میاره واقعا برای آدم. خیلی میگه، بعد آخرش اینو میگه من کنت و مولا فهذا علیون مولا، هر کسان مولای او هم همین علی هم مولای او هستش. مولا هم خوب شرح میده ها دقیقه یعنی چی، خودش هم قبلش هم بعدش. بعد دعا میکنه خدایا کمکش کن، اللهم وال من والا و آد من آدا، هر کس دوستش داره و تابعش دوستش داشته باش، هر کس دشمنش دشمنش داشته باش، دشمن داشته باش، وقت ظلم خزله، هر کس رهاش میکنه خارش میخواد بکنه تو خارش کن، نفرین هم میکنه پیامبر، یعنی هم دعا میکنه هم چی نفرین میکنه. در بخش بعدی باز راجع به ائمه صحبت میکنه. بخش پنجم این خطبه یه بخشی است که تنده، چون پیامبر آیات عذاب رو شروع میکنه خوندن، آیات جهنم و عذاب رو میگه بعد چی کار میکنه؟ بعد میگه هر کس از این 12 نفر سرباز بزنه قطعا جهنمیه و به یه عذابی دوچار میشه که تا آزادی از عذاب نداره. اصلا لفظی که پیامبر میگه ابدال آباد و دهرت دهور، برای همیشه جاودانه تو عذابه وقتی یه نفر از این رو تبعیت نمیکنه. چون چرا جواب داره تو عذابه؟ چون حق تو برای تو رو برای این مقام آفریدن، تو با این فاصله داری، اصلا نمیخوای با این آدمایی که خانواده آسمانی هستن ارتباط بگیری، خب قهر همیشگی میشه دیگه. اینا رو میگه، بعدم شروع میکنه دوباره فضائل امیرالمومنین علیه السلام، دوباره راجع به علی میگه، علی کیه، علی کیه، علی کیه، دونه دونه اینا رو شرح میده. دوباره باز آیات عذاب و یعنی تو بخش پنجم ولایت ائمه رو میگه و جهنم رو براشون میگه. بخش ششم باز همین سیاق رو یه جوری دیگه ادامه میده، غضب الهی رو میگه، خداوند غضب میکنه بر دشمنان اینها، هر کس دشمن نمیشه خدا بهش غضب میکنه. آیات لعن رو میخونه، آیات عذاب رو میخونه، بعد آخرش یه چیزی میگه پیغمبر، میگه مردم میدونید این آیات عذاب و قهر و اینا که من گفتم اینا در مورد یه عده ای از اصحاب من هستن، یعنی همونا که اونجا نشستن. این آیات در مورد عده ای از شما هاست. خیلی صریح داره حرف میزن پیغمبر، همه هم دارن میشنون، همه دارن میشنون. در تو یکی از تعدادی از اصحاب من خواهد بود که من الان نمیخوام آبروشون رو ببرم، همینجوری میگم من الان مأمورم به این که چشم پوشی کنم از اینها دیگه. چجوری میگه پیغمبر؟ بعد میگه اینا مردم به جهنم میکشونن، من ازشون بیزار هستم، از این آدم ها، از این اصحاب خودم بیزار هستم. بعد بحث صحیفه ملعونه رو مطرح میکنه و دیگه اصحاب خدمتون. بعد یه دفعه پیغمبر یه چیزی رو میگه که اصلا میگه ولی مردم بدونید بعد از من اینا این مسیر رو نمیرن، امامت رو منحرف میکنن، قصد میکنن، اینا داره خبر میده دیگه، بدونید که اینا این کارا رو میکنن، قصد میکنن خلافت رو. بعد شروع میکنم یه خدای قاسبین رو لعنت کن، خدای متمردین رو لعنت کن. هم دارم میشنم. تو مرتبه هفتم میاد راجع به ولایت و محبت اهل بیت دوباره صحبت میکنه پیامبر. چیکار کرده پیامبر؟ محبت و ولایت اهل بیت و چنین و چنان همه رو دونه دونه بیان میکنه که صراط مستقیم اینا هستن. اون صراط مستقیمی که میگن همه رو میگه، توضیح میده که صراط مستقیم شما در نماز میگید همین اهل بیت ما هستن، صراط مستقیم هستن، شما باید با اینا میرسید به نجات و چیزهای از این قبیل. آیات بهشت و حضرت میخونن تو این رابطه و بعد آیات جهنم رو هم میخونند و دشمنا رو میگه تمام آیات جهنم در دشمنان ما هستش، دشمنان اهل بیت هستش. بخش هشتم فرمایش رو فقط در مورد امام زمان پیغمبر میگه، یعنی شروع میکنه میگه المهدی الا، توضیح میده برای مردم، مردم بدونید که خاتم الائمه لنا، بعد میگه القائم المهدی، اون قیام کننده اسمش رو هم میاره. بعد شروع میکنه در مورد امام زمان فقط. خیلی جالبه ها پیامبر، امیرالمومنین داره تصفیه میخواد بکنه، راجع به امام زمان داره حرف میزنه، بحث آینده رو، بحث تمدن و بحث چیزای اینجوری رو که این از ما هستش. راجع به آینده میگه، آینده زمان میگه، آینده جهان میگه و مسائلی از این قبیل. بعد میگه حالا من از شما میخوام که بیاید با من بیعت بکنید دیگه، حالا روی ولایت علی ابن ابی طالب اطاعت و ائمه بیعت بکنید، بیاید با من، دعوت میکنید که شما بیاید شروع کنید و پشتوانه این بیعت هم خود خداوند تبارک و تعالی هستش. و راجع به احکام الهی صحبت میکنه، راجع به حلال و حرام ها بعدش صحبت میکنه و بعد میگه ائمه اگر نباشن حلال و حرام ها، علم اینها علم منه، علم اینها علم خداست. بعد دوباره شروع میکنه راجع به این مسائل رو صحبت میکنه و تو مرحله آخر میگه خب حالا نفر به نفرتون بیاید زبونی بیعت کنید با من. خیلی حرفه ها، سه روز میمونه اونجا پیغمبر، میگه نفر به نفر بیاید اقرار زبانی کنید با من، با من پیغمبر، نه با علیا، میگه با من بیعت کنید. بعد برید دو تا چادر میزنن، یه چادر علی، یه چادر پیغمبر، میگه اول بیاید با من بیعت بکنید که پیغمبر ما واقعا پاکار تو هستیم، این حرف رو تو رو قبول داریم، اعتراف داریم، میگه بیاید تو چادر با علی بیعت کنید. مردم میرن دست میدن به امیرالمومنین، بیعت میکنن، تک تکشون میگه باید چی بیعت کنید. جالبه که اولین نفرات کیا هستن؟ همونایی که قرار قصد بکنن، اولین نفرات اینا میان میرن تو چادر رو بیعت میکنن و بخن لک بخن لک یا ابل حسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنت، به 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 باریک الله ابل حسن، مبارک باشه تو امروز مولای من و مولای هر زن و مرد مؤمن هستی. این تعریف و تمجید ها. زن ها هم که یه ظرف میذارن، یه ظرف آب میذارن، خانم ها میاد دستشون تو اون ظرف آب میکنن، امیرونه دستشون تو همون ظرف میکنه، بیعتشون هم اینجوری هست، بیعت میکنند و نفر به نفر میرن دیگه تموش. این داستان بیعت هستش. اتفاقات قشنگی هم اونجا میفته. یکی پیامبر عمامه خودشو که حکم تاج داره همونجا جلو مردم هم داره سر امیرالمومنین میذاره. خیلی نکته مهمیه، عمامه من سر علی باشه. حالا خیلی تعریف و تمجید داره که الان خودتون حتما برید بخونید اینا چیزایی هست. یه شخصی هم هستش اونجا، نومان نامی هستش از منافقین، و خیلی عصبانی میشه. پیغمبر میگه که حج گفتید رفتیم، جهاد گفتید رفتیم، نماز گفتید بخونیم روزه، این بچه رو بعدش کردی؟ خب امیرالمومنین 33 سالش بود اون موقع دیگه، بچه رو بعدش کردی حاکم ما؟ چون منافقه ایمان نداره پیغمبر. پیغمبر میگه من نگفتم، این خدا گفته، اینم آیاتش، اینم اسنادش. ببین پیغمبر رو دروغگو میدونه، میگه خدا اگه پیغمبر راست میگه، یعنی من بهش اعتقاد دارم راست میگه. خیلی جالبه، پیغمبر اگه راست میگه سنگ همین الان بخوره سر من بمیرم، جا در جا سنگ میاد جلو همه که داشتن میذاره جا در جا میمیره. که این آیه بعدم میاد، سأل سائلون به عذاب واقع، سائل سوال کرد عذاب رو درخواست کرد، عذابم واقع شد جا در جا. خدا شوخی نداره، همینجا نقد خدا به همه جلو چش همه میگه که این حرف منه، با کشتن این منافق خدا میگه حرف منه، هر کس هم مخالفت داره. حالا این الان اینجوری شد، بقیه هم همین سرنوشت رو باید داشته باشن و دارن. خب اونایی که اومدن بیعت کردن با پیغمبر و نمیخواستن حرفشون رو گوش کنن چیکار کردن؟ از همونجا گفتن بابا اینا اومدن این دستات رو انداختن، ما هم بیعت گرفتیم، بیا بریم خودمون فکری بکنیم برای بعد، چون خودش گفته آخرین حد جمع دیگه. توت قتل پیغمبر اولو میریزن، حمله میکنن چند نفرشون که توی گردن پیامبر داشت میومد پیغمبر بکشن، جبرئیل هم خبر میده، رعد و برق زده میشه، پیامبر همشون رو میبینه، یه عده میبینن اون رو که کیا هستن، از همینا که میخواستن پیغمبر رو رم بدن، مرکب پیغمبر رو سقوط کنه تو دره. چند نفر که دیدن پیغمبر میگن خب بریم آبروشون رو ببریم، پیامبر میگه نه. بعد که نمیتونن پیغمبر رو بکشن، توته بعدی رو میریزن که بحث قصب خلافت رو، میگن ما باید همه با هم قول بدیم که نذاریم امامت بیفته توی خاندان، خلافت و امامت توی خاندان باید با هم هم عهد میشن که نذارن. خب بعد هم خب اون داستانه که خودتون میدونین پیش میاد که دیگه نمیذارن اتفاقات بیفته، ولی خطبه رو حتما یه نگاهی بهش بنزید. از این داستان یه نتیجه بگیریم، بحثم رو خاتمه بدم. این که حالا شما میفهمید چرا خدا مردم ایران رو انقدر تو قرآن چند آیه در مورد مردم قرآن آورد، مردم ایران آورده، مردم قرآن اهل قرآن است. اشتباه درستی بود. چرا اینا رو اینجوری تقسیمشون میکنه؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. این مردمی که ایمان بود اگه بخواید برگردید، خدا در آینده دور کسانی رو خواهد آورد، به قوم یحبهم و یحبونه. خیلی حرفه، میگه خدا اینا رو خیلی دوست داره، اول عشق خداست به این مردم. چون گفتیم عشق و دلدادگی از معشوق شروع میشه دیگه، از عاشق شروع نمیشه، معشوق هست که دلربایی میکنه و میخواد که او عاشق باشه. یحبهم و یحبونه، اونا هم متقابلا خدا رو دوست دارن. این قشنگی مردم ایران، که مردم ایران اصلا تو طول تاریخشون هم شما این 2000 خورده ای سال نقل مردم خدا دوستی بودن. خدا تمجیدشون میکنه مردم ایران رو، دوستشون دارم، دوستم دارن، در مقابل هر مؤمنی هر جای عالم باشن متواضعن، به عشق خدا متواضعن. مردم اینا یه مردمی هستن که هر کس هم رنگ خدا و اهل بدوش دوستش دارن، راحت میپذیرنش تو خودشون، افغانی باشه، اروپایی باشه، نمیدونم آفریقایی باشه، اینجوریان. نژادی برخورد نمیکنن، ناسیونالیستی برخورد نمیکنن. خوباشون ها البته دیگه، حالا تودهشون اینجوریان الحمدلله. بعضی هم هستن که نژادی و نژاد پرستانه برخورد میکنن. اما مردم ایران یه خصوصیت هم دارن، عزت علی المؤمنین. چون اینو قبلا براتون ترجمه کردم دیگه، الان دیگه روش کار نمیکنیم. خیلی نفوذناپذیرن، یعنی روی حقشون نفوذناپذیرن، باج نمیدن، محکم هستن و اساسا غیر خدا و متخصصین معصوم رو هیچ کس قبول ندارن، چون مردم عاقلی هستن. یا غیر متخصص حق نداره حرف بزنه، تو هر زمینه متخصص باید حرف بزنه دیگه. تو زمینه او انسان که میخواد تا ابدیت بره متخصص باید حرف بزنه، ولی غیر اون نمیتونه برام تعیین تکلیف بکنه، سبک زندگی تعریف بکنه. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا میجنگن و از ملامت کسی هم ترسی ندارن. بعد میگه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع. این یه فضله، یه برتری هست که خدا به هر کس بخواد میده. آیات دیگه هم هست، آیه آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بازم اینم همین ان تستبدل، آیه قرآن همین سوره پیامبر، اگه بخواید برگردید خدا قومی رو خواهد آورد که ثم لا یکون و امثالکم، مثل شما دیگه نیستن، اینا دیگه مثل شما نیستن. شلوبلو پیغمبر حرف میزنه، داره حرف میزنه، داره میگه خدا چنین چنان، همه حرف خود پیغمبر، بعدش داره گوش میکنه، داره توطئه میکنه من چجوری باش مخالفت کنم، چجوری بزنمش اینو، دقت کنید. بعدم اینا که این کارو میکنن، توده مردم هم باز انقدر هیچ کس صداش در نمیاد. ما پیغمبر دو ماه پیش همه حرفا رو زده، اینو پسراشو لعن کرده، دعا کرده. حالا به مردم ایران چقدر عظمت دارن. من چون تقریبا الان 74 تا الان میشه 24 سال دارم کار بین‌المللی میکنم، با همه اقوامو دیدم دیگه، باشون زندگی کردم، باشون نفس به نفس شدم. هیچ کس مثل مردم ایران نیست، نازی و خوبی و یقین و مهربانی و مطیع بودن و بصیرت و خوب مردمی هستن. و این مردم حالا انتخاب شدن برای تغییر مسیر تاریخ، برای ایجاد حکومت جهانی امامان حق. قیمت شما به این استش که تو این مرحله تاریخی حساس چقدر فعال باشید به معنای واقعی، چقدر قدرتمند وسط صحنه باشید، چقدر وقف کنید خودتون رو تو این حکومت جهانی انسان و حکومت جهانی انسانیت سهم داشته باشید. این اتفاقی که دارم میگم جدی بگیرید. شما مثل کسایی هستید که میخواد یه کارخونه بزنید، تو سود ببرید دیگه، به میزان سهمتون سود میبرید. اینا این سودم جاودانه است. خدا من میگه من هر کس هر کاری بکنه و آثار کاریشو حساب میکنم پاش. لذا سهام بخرید تا میتونید، سهام بخرید. الان وقت سهام خریدنه، هر چقدر میتونید سهام بخرید تو حکومت اونجا بفرستید برای ابدیتتون، سهام بخرید، کار بکنید. حیف جور دیگه زندگی کنید با انگیزه دیگه. اگه دلمون بگیره این فرمایش خداوند و اهل بیتو که در مورد ایرانی ها و مسئولیتشون گفتن، هی قصه خاله خاله بازی زندگی رو دیگه نداریم. این رمز اون شادی و آرامشی هستش که باید یه مؤمن داشته باشه. مؤمن از بس کار جدی مهم جهانی داره، اصلا وقت خاله خاله بازی اینجوری نداره، با مادر شوهر، با عروسم، با جناقم، با نمیدونم سابکارم، با این، با اون، با این، با این، با هیچ، با اصلا وقتی حرفا نداره الان، اصلا وقتی حرفا الان نیستش. چهار روزی هم که آقا بیاد میفهمی که بی خود وقت تلف کردی، ذهنت و دلت و بی خود آلوده که من چقدر اون بی خود تلف کردم. خیلی خبراست، خیلی خبراست. کمربندتون محکم ببندید. یه دوتا یا حسین دیگه بیشتر نمونده دیگه، انشالله این دوتا یا حسین هم بکشیم بره پیکارش تموم بشه. هممون شاد بشیم، همه بشریت شاد بشن، آسمان و زمین شاد بشن، اهل برزخ شاد بشن، همه مردم روی کره زمین نفس بکشن و انشالله نجات پیدا بکنن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.